این دارم سالهای باقی مانده از عمرم را در کنار خانواده و ایل و تبارم بگذرانم.
وزیر تو بگو چه کنیم.
قربانت گردم، اگر اجازه میفرمایید او را از رفتن باز داریم.
نه نه نه، هیچ کس را به زور و جبر نمیتوان وادار به ماندن کرد.
میتوان دو راه در پیش پایش گذاشت،
چنان باشد که او هم مقبول نشود.
نه قربان، عدالت و انصاف را رعایت میکنیم.
ای مرد، وزیر دو راه میگوید که یکی از آنها را انتخاب کنی.
فرمان بردارم یا امیر.
راه اول آن است که در این سرزمین بمانی و به کسب و کارت ادامه دهی.
راه دوم چیست وزیر اعظم؟
راه دوم آن که همان ثروتی را که روز نخست به این دیار آورده ای دو برابر آن را برداشته و بقیه را بگذاری و بروی.
چه میگویی مرد؟
آیا حاکم میتوانند آنچه که من با خود آوردم را به من بازگردانند تا من همه مال و اموال به دست آورده را بگذارم و بروم؟
آره.
حالا بگو که در روز نخست چه با خود آورده بودی؟
سالیان پیش در عنفوان تراوت و شادایی جوانیم را به سرزمین شما آوردم و حال پیر و فرتوت گشتم.
خواستت را واضح بگو.
اگر حاکم بتوانند جوانی و عمر تلف شدم را به من بازگردانند، من نیز تمام ثروت و داراییم را در اختیار شما گذاشته و بدون دیناری اینجا را ترک میکنم.
خب چه میگویی وزیر با تدبیر؟
گمان نمی کنم بتوانیم خواسته ای او را اجابت کنیم.
معلوم است که نمی توانیم.
عوامل شما چیست قربان؟
حق با این مرد است.
بازرگان مرد زیرک و دنیا دیده است.
حق با توست مرد بازرگان. حال تصمیم خود را گرفته ای؟
بله سرورم، اجازه می خواهم آخر عمر را در دیار خود و در کنار خویشاوندانم باشم.
بسیار خوب، به سرزمینت بازگرد.
خداوند سایه حاکم عادل و دادگستر را بر سر این مردم حفظ کند.
فراموش نکنی که مالیات دارایی هایت را به خزانه بپردازیم.
به طور قطع خواهم پرداخت.
می توانی بروی و دیناری هم نپردازی.
خداوند شما را حفظ کند، وزیر اعظم را همچنان سلامت بدارد.
انصاف نبود که وجهی را بستانیم.
قربان مستحضر باشید که مالیات بر دارایی های او را تمام و کمال گرفته و به خزانه دولت داده ایم.
این سیاست و آینده نگری را از چه کسی آموخته ای؟
از سرنوشت وزیر پیشین قربان.
می توانی بروی.
اطاعت.
خدا جزایتان به خیر و نیکویی دهد که با قرار دادن فرصتهایتان در اختیار ما تشویقی می شوید بر این که هر روز با شوق و ذوق بیشتر خدمت برسیم. ما در بند فرصتها هستیم. این فرصتها پایان می پذیرند و ما را به دعای خداحافظی مجبور می سازند. تا پیشکشی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
در سینه دارم جاودانی. جان می سپارم، بیش از این من طاقت هجران ندارم.
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با شما هستم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رئیس جمهوری افغانستان پایان جنگ و درگیری در این کشور را از طرف گروه طالبان خواستار شد. محمد اشرف غنی امروز در همایشی از طریق مجازی از گروه طالبان خواست تا در لوی جرگه حضور یابد، خواسته ها و مطالبات خود را از این طریق با مردم افغانستان در میان بگذارد و با کنار گذاشتن سلاح و خشونت و راه حل صلح‌آمیز بیندیشد. رئیس جمهوری افغانستان گفت و منظور جلوگیری از بازگشت دوباره گروه طالبان به جنگ پس از برقراری صلح باید با این گروه یک میثاق ملی امضا شود. غنی افسود دولت و مردم افغانستان صلح پایدار می‌خواهند و قانون اساسی این کشور مبنای مشروعیت صلح است. رئیس جمهوری افغانستان بار دیگر بر انتقال قدرت از طریق انتخابات تاکید کرد و گفت تعهد ما این است که قدرت را از طریق اراده شما مردم و جانشین‌های انتخاباتی خود انتقال دهیم. دولت افغانستان و گروه طالبان قرار است به منظور پایان جنگ و درگیری در این کشور در نشست ماه جاری استانبول ترکیه شرکت کنند. درگیری بین نیروهای دولتی و گروه طالبان در مناطق مختلف افغانستان در روزهای اخیر شدت یافته است. 52 عضو دیگر گروه طالبان در جدیدترین عملیات اردوی افغانستان کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرد این 52 عضو گروه طالبان در عملیات زمینی و هوایی اردوی افغانستان در ولایت سمنگان، زابل، اروزگان، قندهار و ننگرهار کشته شدند. در این عملیات 24 عضو دیگر طالبان هم زخمی شدند. مردم افغانستان خواهان برقراری آتش‌بس در ماه مبارک رمضان در این کشور شدند. همکارم زبیح الله قریشی از کابل و گزارش این خبر.
در حالی که جنگ در شماری از مناطق افغانستان شدت یافته، مردم خواهان آتش بس حداقل در ماه مبارک رمضان هستند. طی یک هفته اخیر حدود 107 تن در این نبردها و عملیات ها کشته شده که 79 تن آنها را نظامیان تشکیل می دهد و همچنان حدود 110 تن زخمی گردیده که 57 تن آنها غیر نظامی هستند. مقامات دولتی مدعی هستند که چند برابر برای طالبان آسیب وارد گردیده است. اما در این حالی که جنگ ها شدت یافته، مردم از طرفین جنگ می خواهند تا آتش بس نمایند. حشمت الله یک تن از باشندگان کابل:
خواست ما از طرفین جنگی است که یک سال سراسری را پیش بگرن و قطع خونریزی و جنگ شود.
همچنان منصف عضو مجلس صنایع افغانستان از هر دو طرف طالبان و نیروهای دولتی میخواهد که حداقل در ماه مبارک رمضان آتش بس کنند تا مردم بتوانند با آرامی روزه رمضان را بگیرند.
باید آتش بس کنند و جنگ ها را قطع بکنند و بگذارند که مردم مسلمان افغانستان همی ماه مبارک رمضان را به شکل درست اساسیش روزه عزیز کس پیش ببرند.
در حالی که مردم خواهان آتش بس هستند، طالبان و دولت افغانستان میگویند تا هنوز در این راستا برنامه ندارند. حیات الله حیات، سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان، مدعی است که طالبان برنامه برای سال ندارند و جنگ ها را شدت بخشیدند.
متاسفانه طالبان سر سال عقیده ندارند. در اکثریت ولایت های افغانستان متاسفانه خشونت زیاد کرده.
جنگ ها در حال شدت یافته که از یک سو ماه مبارک رمضان فرا رسیده و از سوی دیگر رایزنی ها برای نشست استانبول در خصوص صلح افغانستان افزایش یافته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. معاون اول رئیس جمهوری ایران و صدر اعظم کره جنوبی در مورد روابط دو جانبه رایزنی کردند. اسحاق جهانگیری امروز با چانگ سیاکیون در تهران دیدار و رایزنی کرد. مذاکرات دو جانبه معاون اول رئیس جمهوری ایران و صدر اعظم کره جنوبی درباره توسعه روابط دو جانبه، همکاری های اقتصادی و به ویژه رفع موانع بانکی بود. صدر اعظم کره جنوبی امروز برای دیدار و رایزنی با مقامات ایرانی وارد تهران شد. چانگ سیاکیون با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز دیدار و رایزنی خواهد کرد. مشاور امنیت ملی عراق با منظور دیدار و گفتگو با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به تهران سفر می کند. قاسم محمد جلال العرجی، مشاور امنیت ملی عراق، با دعوت رسمی علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران فردا در رأس هیئتی به تهران سفر می کند. مشاور امنیت ملی عراق قرار است این سفر با شمخانی درباره موضوعات دو جانبه، منطقه‌ای و بین المللی بحث و تبادل نظر کند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در یادداشت نوشت: حقیقت تلخ این است که فشار حداکثر علیه ایران شکست خورده است. شورای سردبیری روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در یادداشتی با عنوان فشار حداکثر علیه ایران شکست خورده است نوشت: بازگشت به توافق هسته‌ای اولین گام برای خارج شدن از این باتلاق است. این روزنامه آورده است: اکنون فرصت اندکی برای ایران و ایالات متحده برای بازگشت به اصول برنامه جامع اقدام مشترک حامیان و منتقدان آن را توافق هسته ایران می‌خوانند وجود دارد. نیویورک تایمز با بیان این که در مقطع کنونی رویکرد تندروانه با عقل سلیم جور در نمی‌آید نوشت: اگر آمریکا پایبندی به توافق اول را نپذیرفت، چرا باید ایران به توافق دوم اعتماد کند؟ در ادامه یادداشت سردبیری نیویورک تایمز آمده است: حقیقت تلخین است که تحریم‌های فشار حداکثری پایدار نیستند. این تحریم‌ها رفتار ایران را بهبود نداد، بلکه عکس عمل کرد. ایران برای تنبیه ایالات متحده با دلیل عدم پایبندیش به توافق، نقض تعهدات تنظیم شده اش را به اجرا در آورد تا به واشنگتن یادآوری کند دنیا بدون توافق هسته ایران چگونه است. شورای سردبیری این روزنامه آمریکایی در پایان هشدار داد: در ماه می اگر توافق هسته ای احیا نشود، بازرسان بین المللی از مشاهده آنچه در مکانهای هسته ایران رخ می‌دهد بی‌نصیب خواهند ماند. منابع رسانه‌ای از اولین حضور مشترک پادشاه اردن و شاهزاده حمزه پس از تحولات اخیر در این کشور خبر دادند. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن امروز به همراه شاهزاده حمزه بن حسین ولیعهد سابق برای اولین بار پس از بحران مربوط به تلاش‌های نافرجام کودتا در این کشور در مراسم 100مین سالگرد تأسیس دولت هاشمی شرکت کردند. رسانه‌های اردنی امروز تصاویری از پادشاه اردن و شاهزاده حمزه در کنار دیگر اعضای خاندان حاکم به این کشور را پخش کردند که در حال گذاشتن تاج گل یاد بود بر مزار عساکر گمنام بودند. در پی برنامه ریزی گروه های راستگرای افراطی و سفید برتر پندار برای تظاهرات در سرتاسر آمریکا، نیروهای پلیس این کشور به حالت آماده باش در آمدند. به نوشته نشریه فوربس، تجمعات گروه های راست افراطی و سفید برتر پندار که جان سفید پوستان اهمیت دارد نام گرفته است، قرار است امروز در شهرهای مختلف آمریکا برگزار شود. گروه های شبه نظامی از جمله پسران مغرور که در حمله مرگبار به کنگره آمریکا هنگام تایید پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری این کشور دست داشتند، برای حضور در تظاهرات امروز اعلام آمادگی کردند. قانونگذاران دموکرات ایالت کالیفرنیا روز شنبه در بیانیه‌ای برنامه‌ریزی شوالیه‌های سفیدپوست وفادار وابسته به فرقه نژادپرست کوکلاس کلان برای برگزاری تظاهرات در منطقه هافینگتون بیچ را محکوم کردند. اداره پلیس هافینگتون بیچ اعلام کرد برای مقابله با خشونت‌های احتمالی آماده بوده و برای تضمین امنیت عمومی برنامه‌ریزی کرده است. سخنگوی اداره پلیس شهر رالی در ایالت کارولینای شمالی نیز اعلام کرد از برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای برگزاری چنین تجمعاتی با خبر بوده و اداره پلیس شهر اشویل در همین ایالت نیز اطمینان داد که تحرکات گروه‌های راست افراطی را تحت نظر دارد. از سوی دیگر مقامات ایالت اوهایو نیز درباره تجمعاتی که قرار است در شهر کلمبوس برگزار شود گفتند در صورت لزوم نیروهای مسلح از سرتاسر ایالت به این شهر اعزام می‌شوند. علاوه بر نیروهای پلیس، گروه‌های نزدیک به حزب دموکرات از جمله جان سیاه‌پوستان اهمیت دارد نیز قرار است در تقابل با تجمعات گروه‌های راستگرای افراطی و خصوص در ایالت کالیفرنیا وارد سرک شوند. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، اوقات خوشی را برایتان آرزومندم. شب بر شما خوش و خداوند یار و نگهدار.
وقتتان بخیر. اون یکی از شما همراهان ارجمند دعوت میکنم تا با آخرین برنامه امروز نشرات رادیو دری هم همراهی بفرمایید.
همگام با ولایت.
انقلاب اسلامی از آغاز با دشمنی ابرقدرت‌ها مواجه شد. یک جبهه به وجود آمد، یعنی ابرقدرت ها که میگیم یعنی شوروی اون روز هم در کنار آمریکا در صد مسئله با هم اینا اختلاف داشتن، اما در این مسئله مقابله با جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و نظام برآمده از امام، این دو ابرقدرت با هم همراه بودن. دیگران هم اروپایی ها، قدرت های اروپایی هم همینجور دنبال روانشون هم که همینجور مرتجعین منطقه و دیگران. یک جبهه ای علیه انقلاب اسلامی تشکیل شد. خب علت این دشمنی چه بود؟ این یه نکته ایست که نباید هرگز نباید فراموش کنیم این نکته رو. علت این دشمنی صرفاً این بود که نظام اسلامی هنجارهای نظام سلطه رو رد کرده بود. اونچه که بر دنیا حاکم بود نظام سلطه بود. نظام سلطه یعنی چه؟ یعنی دنیا تقسیم می شود به دو بخش، بخش سلطه‌گر و بخش سلطه پذیر. سلطه‌گر بایستی مسلط باشه، هم سیاستش، هم فرهنگش، هم اقتصادش. سلطه پذیر باید در مقابل سلطه‌گر تسلیم باشه. کشورهای دنیا تقسیم می شدن به سلطه‌گر و سلطه پذیر. این یک هنجار جا افتاده جهانی بود. تقسیم کرده بودن دنیا رو، یک بخشی از دنیا دست آمریکا، یک بخشی دست شوروی اون روز، بخشی هم دست قدرت‌های درجه دومی که دنبال رو به اینها بودن. این وضع دنیا بود. جمهوری اسلامی و نظام اسلامی و انقلاب اسلامی این نظام رو، این رو رد کرد. خب این رگ حیات استکبار بود. هنجارهای نظام سلطه رگ حیات استکبار بود. قوام استکبار به این بود. جمهوری اسلامی این رو رد کرد، نظام اسلامی این رو رد کرد. اینا هم در مقابلش ایستادن. البته برای اینکه بهانه‌هایی داشته باشن، همیشه یک بهانه‌هایی رو جور می‌کردن. یک روز مسئله حقوق بشر را، یک روز تسلط بی‌محابای دین رو به شکل‌های گوناگونی زشت جلوه دادن، یک روز مسئله هسته‌ای، یک روز مسئله موشکی، یک روز مسئله حضور منطقه‌ای. اینا بهانه است. اصل قضیه این است که این نظام اسلامی حاضر نیست شریک نظام سلطه جهانی بشه و در سلطه‌گری و سلطه‌پذیری با اونها همراهی کنه. نظام اسلامی ایستاده است، با ظلم مخالفه، با سلطه مخالفه. خب در برابر این دشمنی و این جبهه، این ملت عزیز و پایدار ما نیاز دارن به اینکه هویت خود رو مستحکم کنن، شخصیت و هویت و عناصر هویتی خودشون رو مستحکم کنن و قدرت درونی خودشون رو ازدیاد ببخشن. این نیاز قطعی است. اون چه که به یک ملت و یک نهضت هویت میده و قدرت میده او چیه؟ اولا دارا بودن یک زیربنای فکری مستحکمه. خیلی از کشورهایی که انقلاب کردن، حرکاتی رو ضد سلطه و ضد استکبار و ضد ظلم و استبداد به وجود آوردن، بعد از مدت کوتاهی، بعد از بعضی‌ها بعد از 5 سال، بعضی‌ها بعد از 10 سال، به کلی از اون راه برگشتن و رفتن در همون راه اسلاف خودشون، مثل اونها شدن. علتش این بود که اینا یک زیربنای فکری محکمی در اختیارشون نبود.
آوردند که در میان بنی اسرائیل عابدی بود. او را گفتند فلانجا درختی است و قوم آن را می‌پرستند. عابد خشمگین شد، برخاست و تبر بر دوش نهاد تا آن درخت را برکند. ابلیس به صورت پیر ظاهر صلاح بر مسیر او مجسم شد و گفت ای عابد، برگرد و به عبادت خود مشغول باش. عابد گفت خیر، بریدن درخت اولویت دارد. مشاجره بالا گرفت و ابلیس و عابد درگیر شدند. عابد بر ابلیس غالب آمد، او را بر زمین کوفت و بر سینه‌اش نشست. ابلیس در میان گفت دست بدار تا سخنی بگویم، تو که پیامبر نیستی و خدا بر این کار تو را مأمور نکرده است. به خانه برگرد تا هر روز 2 دینار زر زیر بالش تو نهم. با یکی معاش کن و دیگری را انفاق کن. این بهتر و ثوابتر از کندن آن درخت است. عابد با خود گفت راست میگوید، یکی از دینارها را صدقه میدهم و آن دیگر را در معاش خود صرف میکنم. برگشت، بامداد دیگر روز 2 دینار دید و برگرفت. روز دوم 2 دینار دید و برگرفت. اما روز سوم هیچ پولی نبود. خشمگین شد و تبر برگرفت و به سوی درخت شتافت. باز در همان نقطه ابلیس پیش آمد و گفت کجا؟ عابد گفت می روم تا آن درخت را برکنم. ابلیس گفت زهی خیال باطل، به خدا که هرگز نتوانی کند. باز ابلیس عابد درگیر شدند و این بار ابلیس عابد را بیفکند چون گنجشکی در دست. عابد گفت دست بدار تا برگردم، اما بگو چرا بار اول بر تو پیروز آمدم و اینک در چنگ تو حقیر شدم. ابلیس گفت آن وقت که تو برای خدا خشمگین بودی و خدا مرا مسخر تو کرد که هر کس کار برای خدا کند مرا بر او غلبه نباشد، ولی این بار برای دنیا و دینار خشمگین شدی، پس مغلوب من گشتی. همراهان نازنین و ارجمند، به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با ما و رادیوی خودتان رادیو دری همراه بودید. من محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم از شما مهربانان خداحافظی میکنیم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
دل میرم از دستم صاحب دلان خدا را، صاحب دلان خدا را، صاحب دلان خدا را. درد که روز پنهان، درد که روز پنهان خواهد شد آشکارا، خواهد شد آشکارا، خواهد شد آشکارا. کشتی نشستگانی، کشتی نشستگانی، ای باد شرط برقی، کشتی نشستگانی، کشتی نشستگانی، ای باد شرط برخیز. شاید که بازو بینیم دیدار آشنا را، دیدار آشنا را. صاحب کرامت شکرانه سلامت، ای صاحب کرامت شکرانه سلامت. روزی تفقدی کن، روزی تفقدی کن، روزی تفقدی کن، در بیش بی‌نوارا، در بیش بی‌نوارا.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده مهربان، یاران گرانقدر و صمیمی، سلام بر شما. گفتارهای رادیو تاجیکی را آغاز می کنیم با درود فراوان و آرزوی سلامتی و تندرستی برای شنونده های عزیز و ارجمند. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده، در خدمت شما عزیزان همراه در یک شنبه 22 فروردین ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 28 ماه شعبان سال 1442 هجری قمری. دوستان خوبم، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا، همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي حجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز، به شامگاه یک شنبه خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی، ارمغان موسیقی، برنامه گلبرگ، برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت، تکرار بربال اندیشه، پایان بخش برنامه امشب ما ایران امروز است. دعوت میکنم با ما و برنامه امشب همراه باشید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
انتقاد امام علی رحمان از افزایش قرض مالیاتی و استفاده نشدن از ظرفیت تولید زغال سنگ در ولایت سغد. تلاش تاجیکستان برای جذب 2,700,000,000 دلار سرمایه گذاری خارجی. با حسن روحانی، حرکت دولت در چارچوب توصیه های رهبر معظم انقلاب اسلامی است. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان در نتیجه گیری از سفر اخیر خود به ولایت سغد از افزایش قرض مالیاتی و استفاده نشدن از ظرفیت تولید زغال سنگ در شمال این کشور اظهار نارضایتی کرد. امام علی رحمان در دیدار با مقامات شهرها و ناحیه های ولایت سغد در شهر گلستان از نتیجه های سفر خود به ناحیه های اسفره، استراوشن و بجانغفر و بوستان و گلستان و نگرانی خود از افزایش قرض مالیاتی و استفاده نشدن از ظرفیت های تولید زغال سنگ در این مناطق سخن گفت. امام علی رحمان تاکید کرد که بر اساس برنامه گرامیداشتی 30 سالگرد استقلال تاجیکستان در ماه سپتامبر سال جاری در ولایت سغد باید 6231 مرکز و تاسیسات ساخته و بازسازی شود که این تر بیش از 82% اجرایی شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان اضافه کرد در ولایت سغد در سال 2020 و سه ماهی نخستی امسال قرض مالیاتی به 78 میلیون و 200 هزار سومانی رسیده است که این مشکل در شهرهای خوجند و ناحیه های اسفره، استراوشان، بابا جان غفروف، مسجد و ظفرآباد بدترین وضعیت را دارد. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین با اشاره به بیش از 4 میلیارد تن ذخیره های شناسایی شده زغال سنگ در تاجیکستان ادامه داد. 93% این ذخیره ها در قلمرو ولایت سوغ واقع شده و اکنون در این ولایت 5 معدن استخراج زغال سنگ فعال است که در سال 2020 بیش از 1,761,000 تن یا 87% کل این نوع سوخت را تولید و عرضه کرده است. و تاکید کرد این در حالی است که هنوز از این ظرفیت عظیم تولید زغال سنگ استفاده مناسب نشده است و باید برای افزایش استخراج، اشتغالزایی و پرداخت خرصای کارخانه و مرکزها به شرکت های استخراج زغال سنگ برنامه ریزی شود. مقامات تاجیکستان تلاش میکنند در مدت 3 سال آینده حدود 2,700,000,000 دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کنند. در این مورد در پیشبینی شاخصهای اصلی اقتصاد کلان تاجیکستان برای سالهای 2021 تا 2023 در نظر گرفته شده است. بر اساس این سند متوسط رشد سالانه جذب سرمایه گذاری خارجی 200 میلیون دلار پیشبینی شده است. در سال جاری میلادی 2021 سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ملی تاجیکستان حدود 774 میلیون دلار، سال 2022 میلادی 924 میلیون دلار و در سال 2023 میلادی 1 میلیارد و 69 میلیون دلار پیش بینی شده است. پیش از این کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان اعلام کرده بود که در سال 2020 به اقتصاد این کشور 428 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی وارد شده که نسبت به سال 2019 میلادی 53% کمتر است. آن زمان اعلام شده بود که کشورهای چین با 150 میلیون دلار، عربستان سعودی 39 میلیون دلار و فیلیپین 38 میلیون دلار بیشترین سرمایه گذاران در تاجیکستان هستند. بر اساس آمار کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولت تاجیکستان در حال حاضر در این کشور 70 طرح سرمایه گذاری به ارزش 3.5 میلیارد دلار در حال اجرایی شدن است. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد حرکت دولت در چارچوب توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی میباشد. حسن روحانی روز یکشنبه در 216 جلسه استاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت شعار جهش تولید در سال گذشته 1399 شمسی نیز با اهتمام بر اتمام طرح‌ها در مهلت مقرر و مطابق برنامه‌ریزی‌ها اجرایی شد. حسن روحانی افزود در چارچوب تاکید و توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی همه دستگاه‌ها باید با وظیفه‌های خود در این زمینه عمل کنند و این دولت تا آخرین روز فعالیت و مسئولیت خود این موضوع را سر لوحه کار خود قرار داده است. روحانی تاکید کرد در سال جاری 1400 شمسی که سال پشتیبانی و مانع زدایی از تولید نامگذاری شده است، سعی دولت بر این است تا مانع‌های رشد اقتصاد را برطرف کند. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد وزارت دفاع برای اجرای کامل شعار سال ظرفیتی بالایی دارد. امیر سرتیب امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه با حضور در جمع کارکنان و مدیران استاد وزارت دفاع به صورت ویدیو کنفرانسی گفت رهبر معظم انقلاب اسلامی برای سال جدید شعار تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی را انتخاب کردند تا اهمیت رونق تولید را یادآوری کنند. امیر سرتیب حاتمی افزود در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ظرفیت بالایی و متمایز برای تحقق این شعار به برکت انقلاب اسلامی وجود دارد. به گفته وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران سال 1400 سال شکوفایی و پیشرفت‌های همراه در همه زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و به ویژه در صنعت دفاعی خواهد بود. امیر سرتیب حاتمی افزود در سال جاری 1400 می باید به طور خاص و ویژه از تولید و تولید کننده و کار آفرینان حمایت و پشتیبانی به عمل آید. شنوندگان گرامی همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. معاون سیاسی وزیر کارهای خارجی ایران تاکید کرد که اگر آمریکا همه تحریم ها را لغو کند، ایران نیز به عهده‌داری های برجامه خود عمل میکند. سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر کار خارجه ایران، در گفتگو با شبکه تلویزیونی NHK ژاپن گفت: در راه درست حرکت میکنیم و فضای گفتگوها سازنده و مثبت میباشد. سید عباس عراقچی افزود: بزرگترین مانع احیای برجام این است که دولت فعلی آمریکا تمایل ندارد تحریم های دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، علیه ایران را متوقف کند. به گفته وی، موضع ایران این است که اگر آمریکا بخواهد به توافق هسته‌ای یعنی برجام برگردد، علاوه بر تحریم های مرتبط با برجام، باید همه تحریم های به کار گرفته شده دولت ترامپ را لغو کند. معاون سیاسی وزیر کارهای خارجه ایران همچنین گفت: اقدامات متقابل ایران در پاسخ به نقص برجام، مانند تولید اوران با غلظت 20% و استفاده از سنتریفوژ های با عملکرد بالا، در این مراحل متوقف نمی شود و اگر آمریکا همه تحریم ها را لغو کند، ایران نیز به عهده‌داری های برجامه خود عمل خواهد کرد. وزیر راه و شهرسازی ایران از ممنوعیت سفر از ایران به 39 کشور خبر داد. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی ایران، روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی با بیان اینکه برای سفر و رفت آمد به 39 کشور ممنوعیت وجود دارد، گفت: با توجه به شرایط کرونا، پرواز به بریتانیا همچنان ممنوع میباشد. اسلامی درباره محدودیت و ممنوعیت فعالیت تورهای مسافرتی به ترکیه نیز گفت: همه تورهای مسافرتی موظف هستند با مصوبات استاد ملی کرونا عمل کنند. با گفته وزیر راه و شهرسازی ایران، با وجود ممنوعیت سفر گردشگران به ترکیه، از آنجا که این کشور نقطه اتصال ایران به دیگر کشورهای جهان به شمار می رود، پروازها به ترکیه به دلیل معضلات تجاری همچنان برقرار خواهد ماند. اسلامی درباره تمدید دو هفتهی محدودیت ها در سفر به عراق نیز گفت: سفر به عراق به دلیل وضعیت سرخ استان خوزستان در جنوب غربی ایران قبل از عید ممنوع شده بود که این محدودیت ها دو هفته دیگر تمدید شده است. وزیر راه و شهرسازی ایران افزود: سفر به بقیه کشورهای همسایه ایران با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام خواهد شد. بر اساس داده های وزارت بهداشت ترکیه، در هر ساعت 2330 نفر، یعنی در هر دقیقه 39 نفر از شهروندان این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند. همکارمان کاملی از آنکارا درباره جزئیات این خبر گزارش فرستاده است که با هم می‌شنویم.
داده های وزارت بهداشت ترکیه در هر ساعت 2330 نفر، یعنی در هر دقیقه 39 شهروند ترکیه به کرونا مبتلا می‌شوند. همکنون سراسر ترکیه موج سوم و استانبول، بزرگترین شهر این کشور، موج چهارم کرونا را سپری می‌کند. در شبانه روز گذشته آمار مبتلایان جدید نزدیک به 53,000 نفر و متاسفانه 248 بیمار کرونایی جان باختند. دولت ترکیه ماه مبارک رمضان را فرصتی مناسب برای اجرای تدابیر حداکثری و کنترل نسبی اوضاع کرونایی این کشور می‌داند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
یک مقام وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، گفت تقریباً 40% از تفنگداران دریای آمریکا از دریافت واکسن کرونا خودداری کردند. اندری وود، افسر ارتباطات و عملیات وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، بر روزنامه USA Today آمریکا اعلام کرد: از 123,500 تفنگدار دریایی آمریکایی که به واکسن کرونا دسترسی داشتند، 75,500 نفر یا کاملا واکسن نشدند یا فقط یک دوز دریافت کردند، در حالی که 48,000 نفر از دریافت آن به طور کامل خودداری کردند. اندری وود گفت: برای بیش از 100,000 تفنگدار هنوز واکسن کرونا تزریق نشده است. با توجه به اینکه دو شرکت آمریکایی، فایزر و مدرنا، نیز تاییدیه واکسن های ضد کرونایی خود را دریافت و میلیون ها دوز از آنها را در سراسر آمریکا و کشورهای دیگر از جمله بریتانیا تقسیم کردند، اما حدود 60 نفر در آمریکا بعد از دریافت یکی از واکسن های فایزر یا مدرنا جان خود را از دست دادند و صدها نفر دچار عوارض، بعضاً تهدید کننده حیات انسان شدند. آمریکا هم اکنون در صدر کشورهای جهان، هم از نظر میزان شمار مبتلایان به ویروس کرونا و هم از نظر میزان مرگ و میر برگرفته از ویروس کووید 19 قرار دارد. ده ها هزار صهیونیست برای نخستین بار پس از برگزاری انتخابات پارلمانی و در اعتراض به نادیده گرفتن پرونده های فساد مالی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در منطقه های مختلف سرزمین های اشغالی تظاهرات کردند. همکارمان خالد صبرنا از سرزمین های اشغالی فلسطین در این زمینه گزارش می دهد.
آلاف الاسرائیلیین جددوا تظاهراتهم ضد رئیس الوزراء.
ده ها هزار صهیونیست برای نخستین بار پس از برگزاری انتخابات پارلمانی و در اعتراض به نادیده گرفتن پرونده های فساد و رشوه بنیامین نتانیاهو از سوی نهادهای قضایی و سیاسی این رژیم در مناطق مختلف سرزمین های اشغالی تظاهرات کردند. آنها با ادامه حضور نتانیاهو در قدرت و برگزاری پنجمین دور انتخابات مخالفت کردند.
نعم صحیح في هناك حركات تطالب في محاكمة
اقشار زیادی در داخل سرزمین‌های اشغالی خواستار محاکمه نتانیاهو به علت فساد او و سران رژیم صهیونیستی هستند. واقعیت این است که همکنون رژیم اشغالگر به گروهی تبهکار، جنایتکار و فاسد واگذار شده.
هي اصبحت كلها دولة عصابات و دولة فاسدة.
وكان نتانیاهو قد مثل
نتانیاهو چند روز پیش بار دیگر به دادگاه احضار و به دریافت رشوه، اختلاس و خیانت در امانت متهم شد. همچنین صهیونیست‌های غیر اروپایی نتانیاهو را مسئول تبعیض نژادی و نفرت پراکنی در جامعه صهیونیستی دانسته و سیاست‌های او را علت افزایش فقر در میان دو سوم ساکنان سرزمین‌های اشغالی می‌دانند.
نتانیاهو فاسد و هذا المجتمع الذي يختار
نتانیاهو فاسد است. محاکمیت رژیم صهیونیستی چنین شخص فاسدی را برای 5 سال به عنوان نخست وزیر معرفی می کند. این بیانگر عمق فساد در رژیم صهیونیستی است.
الشرطة الإسرائيلية
پلیس رژیم صهیونیستی با سرکوب معترضان و مخالفان حضور نتانیاهو در قدرت تلاش می کند اوضاع نابسامان سرزمین های اشغالی را کنترل کند.
خالد صبرنا خبر گزاری صدا و سیما فلسطین.
اندری تران وزیر دفاع اوکراین با افزایش اختلافات در شرق این کشور درباره آنچه که اقدامات تحریک‌آمیز روسیه خواند هشدار داد. با گزارش خبرگزاری رویترز، تران شامگاه شنبه گفت احتمال دارد اوکراین در پی سزجویی‌های روسیه و درگیری در منطقه دنباس واقع در شرق این کشور تحریک شود. وزیر دفاع اوکراین ادعا کرد سخنان مسکو درباره نقص حقوق روسبانها در شرق اوکراین میتواند دلیل اثرگیری سازجویی‌های مسلحانه روسیه علیه اوکراین باشد. اندری تران افزود همزمان باید توجه داشت که شدت سازجویی‌های مسلحانه فدراسیون روسیه علیه اوکراین احتمالا فقط زمانی رخ میدهد که تصمیم سیاسی مرتبط در عالیترین سطح رهبران روسیه در کاخ کرمل گرفته شده باشد. اوکراین‌ها هفته گذشته روسیه را به استقرار نیروهای نظامی در اطراف مرزهای مشترک متهم کرده و مدعی شدند جدای طلبان تحت حمایت روسیه در ولایت دانباس آتش‌بس در شرق اوکراین را پایمال میکنند. کیف چند پیش از آمریکا یاری نظامی چند صد میلیون دلاری شامل ماشین‌های زرهی، پهپاد و موشک‌های ضد تانک دریافت کرده و مشغول انبار کردن آنها در نزدیکی مرز روسیه میباشد. روزجمال دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرمل با هشدار درباره نزدیک شدن شرایط شرق اوکراین به انفجار و احتمال وقوع درگیری‌های جدید در این منطقه گفت کرمل نگران شروع احتمالی جنگ داخلی در اوکراین میباشد. بحران سد بزرگ النهضه در اثیوپیا بین مصر و سودان از یک طرف و دولت اثیوپیا از سوی دیگر هر روز بیشتر شدت میگیرد. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان منتظری از قاهره جلب میکنیم.
به سهمیه ما از آبرود نیل دست درازی نکنید زیرا همه گزینه ها مطرح است. رئیس جمهور مصر با این سخنان هشدارآمیز برای اتیوپی خط و نشان کشید و گفت اتیوپی حق رشد و توسعه دارد اما نباید حق مصر را از آب نیل نادیده بگیرد.
کسی خیال نکند که می تواند توانایی های ما را نادیده بگیرد. من تهدید نمی کنم اما می گویم آب مصر خط قرمز است و پاسخ ما در صورت تعرض و آب نیل بر همه این منطقه تأثیر خواهد گذاشت.
تهدید از سیسی سفر چند روز پیش رئیس ستاد نیروهای مسلح مصر به سودان و رزمایش مشترک هوایی عقاب های نیل دو بین دو کشور همگی از آمادگی کشورهای پایین دست نیل برای رویارویی احتمالی با اتیوپی حکایت دارد. این موضوع زمانی جدی‌تر شد که نیت واقعی اتیوپی در بهره برداری از صد در نهضه بیشتر آشکار شده است.
سهم آب مصر بر اساس توافق نامه‌ای که در سال 1902 به امضا رسید 55 میلیارد متر مکعب است. اظهارات اتیوپی برای فروش مازاد آب نیل سخنان زورگویانه و بی‌معناست.
ظاهراً حرف سخنگوی وزارت خارجه اتیوپی که گفت حق آدیسا بابا است که مازاد آب خود را پس از مرحله دوم آبگیری صد نهضه بفروشد لغزش زبانی نبوده، بلکه اقدامی برنامه ریزی شده برای به چالش طلبیدن مصر و سودان و تحریک سران این دو کشور باشد.
الكيان المسمى بالدوله العبريه في فلسطين هو اصل البلاء واس الداء.
رژیم اشغالگر صهیونیستی اساس فتنه است. این رژیم اتیوپی را تشویق به ساخت این سد کرد که ناقض حقوق بین الملل است و زیانهای زیست محیطی زیادی برای کشورهای حوزه نیل دارد، چون هدف این رژیم ضربه زدن به کشورهای منطقه است.
به نظر می رسد نخست وزیر اتیوپی که از دید بسیاری از تحلیلگران شاگرد نتانیاهو و یکی از فارغ التحصیلان مکتب او در دروغگویی است، از صد در نهضه بهره برداری سیاسی می کند و در این زمینه به حمایت های رژیم صهیونیستی دلبسته که از هیچ تلاشی برای تضعیف مصر دریغ نمی کند. با اینکه آدیس آبابا می گوید این صد برای توسعه کشور و تولید برق است، اما اینک به موضوعی سیاسی و نزاع احتمالی بین مصر و اتیوپی تبدیل شده. سمیرا منتظری، خبرگزاری صدا و سیما، قاهره.
به دامن اعتراض‌ها به لایحه دولتی بریتانیا برای افزایش قدرت و اختیارات پلیس در انگلیس، طرف گسترده‌تر می‌شود. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش همکارمان مشتبه قاسم‌زاده از لندن.
اعتراض‌ها به لایحه افزایش قدرت و اختیارات پلیس در انگلیس گسترده شده. علاوه بر لندن، چندین شهر انگلیس از جمله منچستر و بریستول صحنه تظاهرات مردمی و درگیری پلیس با معترضان شد.
به نظرم شرم‌آوره که پلیس به چنین خشونتی دست میزنه. ما برای حقوقمون تظاهرات میکنیم و پلیس به جای همراهی در پی سرکوب مردمه.
معترضان با شعار به دولت پلیسی در بریتانیا نبگویید، به جای سرکوب مردم لایحه را بکشید، 10 سال زندان برای شرکت در تظاهرات، 5 سال زندان برای تجاوز جنسی بی‌شرمانه است، لایحه دولت را مغایر با آزادی‌های مدنی رایج توصیف کردند.
من فکر می‌کنم مردم جا خوردند و ناراحتند، زیرا جامعه در شرایط دشواریه. مردم می‌خوان خشم خودشون رو نشون بدن.
2 هفته پیش نیز 700 حقوقدان از دولت انگلیس خواستند لایحه افزایش قدرت و اختیارات پلیس این کشور را که بسیار ظالمانه توصیف شده پس بگیرد، اما دولت بر ضرورت تصویب نهایی آن تاکید دارد. تصویب خوانش اول لایحه افزایش قدرت و اختیارات پلیس انگلیس در مجلس عوام این کشور همزمان با قتل یک دختر جوان به دست افسر پلیس انگلیس و محافظ سفارت آمریکا انتقادهای شدیدتری رو متوجه دولت کرده که اعلام شد همچنان ادامه خواهد یافت. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان عزیز، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که موضوع نیرنگ جدید آمریکا در خصوص برجام برای فضاسازی علیه جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده است.
از مواضع نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در خصوص زمان و بر پیچیده بودن لغو همه تحریم ها علیه تهران میتوان ارزیابی کرد که برخلاف خوشبینی ها و ادعاها در خصوص تعدیل مواضع دولت بایدن تغییر در آینده برجام نمیتوان پیش بینی کرد. بر اساس گزارش بی بی سی، رابرت مالی نماینده دولت بایدن در امور ایران